خدمت شنوندگان عزیز از اصطناقات ایران اسلامی، دوستانی که عزیزانی که صدای بنده رو دارن، من بایستی خدا قوت بگم به شما، خدمت شما عرض کنم و شنوندگان عزیز. در صورت آموزش پرورش یکی از عزیز و طبیل‌ترین وزارتخانه های دولت هستش، با حدود 1,000,000 معلم در حال حاضر در حال فعالیت هستن. حدود 15,000,000 ما دانش آموز داریم در سراسر کشور. متاسفانه این وزارتخانه همچنان بدون وزیر داره فعالیت خودش رو ادامه میده و نیاز داره، با توجه به اینکه ما خب انقریب بایستی بودجه سندی رو دولت ارائه کنه به مجلس شورای اسلامی، وزارتخونه ای که با این حجم و با این گستردگی هنوز دولت نیومده رئیس جمهور محترم وزیر رو مشخص بکنه، پیشنهاد بده، و ما منتظریم در وزیری پیشنهاد بشه که در قد و قواره وزارتخونه آموزش پرورش باشه، وزارتخونه ای که سکاندار تعلیم و تربیت هستش، بایستی وزیری از بدنه خود وزارتخونه باشه، وزارت آموزش پرورش باشه. نمایندگان محترم مطابق قول دنبال این هستن که وزیری که پیشنهاد بشه حداقل از بدنه خود آموزش پرورش باشه. دوستان ما هم در کمیسیون آموزش و تحقیقات توجه به این مهم دارن و این خلأ رو ما الان داریم حس میکنیم و واقعا هم خلأ بزرگی در این وزارتخونه بزرگ. بنابراین منتظر هستیم که هر چه سریعتر دولت یک وزیری رو که در هر صورت آشنایی کامل داشته باشه از بدنه خود وزارت آموزش و پرورش باشه معرفی بکنه، که انشالله مجلس شورای اسلامی تصمیمات لازم رو در جهت تأیید ایشون و یا در صورت بررسی صلاحیت ایشون هر چه سریعتر اقدام بکنه تا این وزیر هم معرفی بشه و سکان این وزارتخونه بزرگ رو به دست بگیره.
چقدر مهلت باقی مونده آقای حاجی پور؟
چیزی نمونده، برای من بایستی ظرف همین یک ماهی این اتفاق بیفته،
چون قاعدتا فردی که به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی میشه باید که در مجلس هم حضور پیدا کنه، به ویژه در کمیسیون آموزش و برنامه‌های خودش رو ارائه بده، یه چند روزی هم همین موضوع زمان میبره.
بله حتما، هم در کمیسیون آموزش تحقیقات فناوری هم در کمیسیون‌های دیگر معمولا نمایندگان محترم سوال دارن، پرسش‌های مختلف دارن، برنامه‌های وزیر پیشنهادی رو میخوان. بنابراین ما منتظر هستیم، واقعا این رو به جد دارم میگم، دغدغه عزیزان ما در کمیسیون آموزش و تحقیقات هستش و نمایندگان محترممون در مجلس شورای اسلامی، همه نمایندگان واقعا ما رو میبینن، مرتب دارن سوال میکنن، مردم هم که بین مردم میریم، بین معلمین عزیز میریم که میپرسن که وزیر ما معرفی میشه و این اتفاق کی خواهد افتاد.
و از گزینه‌های احتمالی فکر میکنید که کدام یک نهایی خواهد شد و معرفی خواهد شد؟
ببینید خب گزینه‌های مختلفی رو فعلا در فضاهای مجازی همون چیزی که شما دارید میبینید ما داریم میبینید.
نه اون چیزی که شما خبراتون قطعی تر هست.
هنوز خب خدمت شما از اون تحتیت باید زمانی باشه که به مجلس معرفی بشه.
درست.
من همینجوری بگم آقای
خبری ندارید شما به عنوان
خاصی رو؟
نه غریب به یقین.
نه 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 ما هم هیچ خبری نداریم، نه تنها بنده بلکه همه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای محترم کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری هم منتظر هستند. واقعا ما الان نمیدونیم که جناب آقای رئیس جمهور چه کسی رو میخوان برای سکانداری وزارت آموزش و پرورش معرفی بکنن.
پس این اسامی هم که ببینید از نمایندگان مجلس مطرح میشه به عنوان گزینه احتمالی همین گمان زنیه.
هر کسی از زن خود شد یار ما.
اسامی خیلی از همکاران شما ببینید اعضای کمیسیون آموزش تحقیقات مطرح شده در این چند روز.
تا زمانی که دولت گزینه خودش رو، تا رئیس جمهور محترم گزینه خاص رو معرفی نکنه، حالا یک نفر دو نفر نمیدونیم، فعلا که هنوز کسی رو معرفی نکرده، تا این اتفاق نیفته ما نمیتونیم اظهار نظر کنیم در راستای اینکه چه شخصی سکان این وزارتخونه رو خواهد گرفت. در اساس سکانی هستش که با مسئولیت بسیار سنگین بحث تعلیم و تربیت جامعه بر عهده این وزارتخونه هستش و آینده این مملکت توسط این وزارتخونه ساخته میشه. من امیدواریم که هر چه زودتر این اتفاق بیفته.
و سوال دیگه اینه که آیا نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون آموزش تحقیقات فردی و افرادی رو به رئیس جمهور معرفی کردن برای تصدی این جایگاه یا خیر؟
اصلا چنین اتفاقی نیفتاد. زمانی اتفاق خواهد افتاد که خود در از بدنه دولت و ریاست جمهوری بیان افرادی رو که میشناسن و توانمند هستن. خب ما هم کم نداریم در مجلس شورای اسلامی افراد توانمند رو، یعنی ما که اصلا چنین فضایی رو فراهم نخواهیم کرد که بیاییم حتما بگیم آقای ایکس از کمیسیون یا فلان فرد از خود دوستان ما در مجلس شورای اسلامی. بایستی خود دولت بیاد با توجه به آقای رئیس جمهور محترم و نمایندگانشون افرادی که توانمند هستن، ما توانمند کم نداریم که اشراف کامل بر وزارت خونه آموزش و پرورش دارن امروز، بنابراین و معلم بودن اکثریت این عزیزان. بنابراین ما منتظر هستیم که هرچه زودتر شخص خود آقای رئیس جمهور و نمایندگانشون در اوضاعی که این مسئولیت رو به عهده دارن در راستای معرفی وزیر بیان حرکت بکنن و این اتفاق هرچه زودتر بیفته و ما هم منتظر هستیم
انشاءالله. و درباره بازگشایی مدارس هم خبر جدید رو دارید برای شنوندگان بفرمایید؟
همین خبرهایی که الان شماها دارید و شنوندگان عزیزی که صدای من رو دارن از افسانه‌نگارات ایران اسلامی، دغدغه‌هایی است که بنده در مصاحبه‌های قبل به نمایندگی از طرف نمایندگان محترم و کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری اومدم مطرح کردم. از دوستان خواستیم از وزارتخونه آموزش و پرورش که پروتکل های بهداشتی رو که دوستان در ستاد کرونا کشور اومدن خدمت شما عرض کنم مشخص کردن رو بایستی رعایت بشه. ببینید هنوز این دغدغه رو الان داریم، یک کلاس 40 نفر، یک کلاس 30 نفر، این اصلا توجیه نداره در این شرایط. و سلامت فرزندانمون، معلمینمون و کادر آموزشی ما برای ما خیلی مهم هستش، بنابراین بایستی اون فاصله هایی رو که استزاد کرونا اومده مشخص کرده بایستی اجرا بشه. در غیر این صورت زبانم دال اگر اتفاقی بیفته هیچ توجیهی رو نخواهند داشت دوستان بزرگوار و مجلس پذیرا نخواهد بود. ما از قبل هم اعلان کردیم، الان هم بنده به عنوان عضو هیئت کمیسیون و سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات دارم اعلام میکنم بایستی فاصله ها رعایت بشه، بایستی پروتکل ها رعایت بشه. بنابراین ما نمیتونیم با جان بچه هامون بازی بکنیم و همین جوری بیاییم کلاس ها. چون من خودم سرزده کلاسی رو در همین شهرستان آمول در حوزه انتخابی بنده هستش حضور پیدا کردم در این چند روز اخیر، دیدم کلاس هایی که با 30 نفر دانش آموز که این اصلا اون فاصله‌ای که بایستی ایجاد بشه چون اون فضا رو ندارن. کلاس های ما ظرفیت حداقل اگر بخواد با پروتکل های که ستاد کرونا کشور اومده مشخص کرده، فاصله گذاری هایی رو که مشخص کرده، حداقل یک متر اگر بخوایم در نظر بگیریم هر کلاس 10 نفر تا 15 نفر جا بیشتر نمیتونن داشته باشن بچه های ما. بنابراین ما اون فضا رو نداریم، بایستی این فاصله ها مراعات بشه و الاهم و فی الاهم بشه در این کار. و با دقت نظر بسیار بالایی ما اونجا اعلان کردیم در مناطقی که دانش آموزانی که زیر 10 نفر و در مناطقی که حالا عشایری و مناطقی که دانش آموزان تعداد کمتر هستش، معلمین محترم خودشون میتونن، مدیران محترم اون مناطق خودشون میتونن مدیریت بکنن و خدمت شما عرض کنن که کلاس ها رو دایر بکنن. ولی ما الان میبینیم که کلاس هایی که حدود 30 نفر 40 نفر در این اتفاق میفته، زبانم دال اگر پیک ششم شروع بشه و یا اتفاقی بیفته و این عدم رعایت در این فاصله ها، من احساس میکنم باز ما خدای نکرده دچار چالش خواهیم شد. دم کردن این موضوع بسیار کار سختی، هرچند اعتقادمون اینه که معلم بایستی شاگرد رو ببینه، شاگرد هم بایستی معلم رو ببینه، استاد دانشجوی خودش رو ببینه و دانشجو معلم خودش رو. این یک فضای انگیزشی تحصیلی هستش، رقابتی هستش، بایستی باشه. ولی در این شرایط بایستی رعایت پروتکل های بهداشتی و درمانی هم در کل کشور اجرا بشه. سرپرست وزارت آموزش و پرورش بایستی رو این موضوع سهره بذاره، یعنی شخصا بایستی ورود بکنه، شخصا بایستی بره سرکشی بکنه مدارس ها رو، وضعیت ها رو بره ببینه. چون چیزی که من خودم رفتم دیدم، در شهرستان آمول رفتم دیدم، این ظرفیت نیست. ایشالله که باز ما پیک های بعدی کرونا اصلا مواجه نشیم، اتفاق نیفته، ولی ما باید این احتمالات رو در نظر بگیریم.
خیلی متشکرم. شما که اشاره کردید هم سرپرست محترم وزارت آموزش و پرورش در این زمینه پیگیر جدی خواهند داشت و هم مجلس محترم به ویژه کمیسیون آموزش تحقیقات نظارت خاص خودشون
رو نظارت خواهند داشت. بله. اجرایی به آقایون هست.
درسته. بله. نظارتی
بسیار خوب. این نکات رو یادآوری بکنیم و همراهی بکنیم و خدای نکرده ما دچار چالش بعدی نشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای حاجی پور. خدا نگهدار.
قربان شما. خداحافظ.
درباره زمان احتمالی معرفی وزیر آموزش و پرورش در دولت 13 گفتگو داشتم با رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس. سوال پیامکی برنامه امروز: به نظر شما سیلی محکم ایران با آمریکا و شکست راهبرد دزدی دریایی آمریکا چه پیامی برای ملت ایران و ایادی استکبار دارد؟ 1. اقتدار منطقه‌ای. 2. دست برتر ایران در چانه‌زنی‌های سیاسی. و 3. موارد دیگر. پاسخ رو به 30,035 پیامک کنید. ۱۷۰-۴۰-۳۸ ضمن اینکه گزینه یک رو پیامک کردن اقتدار منطقه‌ای، در ادامه هم نوشتن که این اقدام عملیات دلیرانه دست برتر در مذاکرات هسته‌ای خواهد بود. آقای یعقوب رستم‌پور از لارستان این پیامک رو فرستادن، راننده کامیون هستن. ۹۰۱-۹۵-۱۴ هم گزینه یک رو فرستادن اقتدار منطقه‌ای. همراه ما باشید. آخرین تحولات عراق موضوع گفتگوی این بخش هست با جناب مجتبی فردوسی پور، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در اردن و تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا. آقای فردوسی پور سلام، روز بخیر.
خدمت جناب عالی، جناب آقای حسینی عزیز و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، عرض ادب و احترام و سلام دارم در خدمت
شما. خوشحالم درود بر شما. آقای فردوسی پور، تظاهرات دیروز که در عراق انجام شد و به عنوان اعتراض نسبت به نتیجه انتخابات بود، بفرمایید که پشت پرده این تظاهرات چه اهدافی وجود داره و چه سناریویی در این زمینه دنبال میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دو سه نکته رو من به عنوان مقدمه یادآوری کنم، شاید لازم باشه اینجا گفتنش. نکته اول این که انتخاباتی که در عراق برگزار شد انتخابات پیشرس بود، یعنی برخلاف چهار انتخابات قبلی که در واقع در موعد مقرر و پایان کار مجلس ملی عراق برگزار میشد، این دفعه برای اولین بار، برای نخستین بار بعد سقوط حزب وسط صدام در مارس 2003 انتخابات پیشرس برگزار شد. طبیعتاً در این دور از انتخابات دو سه تحول اساسی ما داشتیم. یکی اینکه قانون انتخابات از رأی به لیست تا قوائم و ائتلاف‌های حزبی در واقع تغییر کرده بود به رأی فردی، و دوم اینکه حوزه های انتخاباتی از 18 حوزه به 83 حوزه افزایش پیدا کرده بود، ارتقا پیدا کرده بود، و سوم اینکه سهم زنان در مجلس ملی عراق افزایش پیدا کرد به اعتبار هر حوزه انتخاباتی یک سهم، در نتیجه 83 سهم و در مجموع 25 سهم برای زنان و اقلیت ها در مجلس آینده، یعنی مجلس دوره پنجم جمهوری عراق در نظر گرفته شده بود. این سه رکن رو به عنوان تغییرات مجلس ما میتونیم ملاحظه بکنیم. لذا از اونجایی که انتخابات به صورت انتخابات زود هنگام برگزار شد، هر گونه احتمال و حدس و گمانی در رابطه با نتایج آرا برش مفروض بود. طبیعی بود که در این دوره از انتخابات، چون شمارش آرا به صورت الکترونیک انجام میشد، طبیعتاً کارکرد هکرها و در واقع نفوذ ویژه از طریق فضای مجازی میتونست در نتایج یا شمارش و در واقع داده های نتایج انتخابات تأثیر خودش رو بگذاره. برای همین اساس 48 ساعت اولیه بلافاصله وقتی که کمیساری های انتخابات عالی عراق نتایج رو اعلام کرد، بخش معظمی از اتحادیه‌ها، ائتلاف‌ها و احزاب نسبت به نتایج و داده‌های انتخابات اعتراض کردن، گرچه اون نتایج اولیه بود، ولی حکایت از اون داشت که در واقع تاییدهای بین‌المللی مثل تایید سازمان ملل متحد، مثل تایید آمریکا و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس نشان میداد که در واقع دستی تو کار برای تایید نتایج و اینکه سرپوش بگذارن بر نتایج انتخابات. لذا با فشارهایی که از طرف طیف‌های مقابل آمد، مخصوصا شورای هماهنگی که توسط حزب دعوه و شخص آقای نوری المالکی تشکیل شد، از جمعی ائتلاف‌ها و فراکسیون‌های پارلمانی که در این انتخابات شرکت کرده بودن نسبت به نتایج و داده‌های انتخابات اعتراض کردن، این اعتراضات از دو هفته پیش کشیده شد به سطح خیابان‌ها و در مدخل در واقع منطقه الخضرا یا منطقه سبز که بیشتر ارگان‌های دولتی و سفارتخانه‌های خارجی در اونجا واقع شدن چادر زدن و به صورت در واقع تظاهرات و اعتصاب نسبت به نتایج انتخابات اعتراض کردن. تا اینکه جمعه گذشته یعنی دیروز جمعه اعلام شده بود تحت عنوان جمعه شمارش دستی آرا و اینها از کمیساریای عالی انتخابات خواسته بودند که در واقع شمارش رو به صورت دستی انجام بده. البته کمیساریای عالی انتخابات بر حسب اعتراضات و شکایاتی که بهش واصل شده بود در بخشی از حوزه های انتخاباتی این شمارش رو به صورت دستی انجام داد. انطباقش با شمارش الکترونیک نشان داد که تغییراتی در کرسی های پارلمانی شده، مثلا از کرسی سایرون آقای مقتدی صدر چیزی حدود 2 کرسی کم شد، از 73 به 70 یا 71 کرسی تقلیل پیدا کرد، یا دولت قانون از 34 کرسی مثلا به مرز 39 کرسی ارتقا پیدا کرد و این خودش نشون میداد که ایراد و اشکال در روند شمارش آرا وجود داره. لذا این تظاهرات تشدید شد تا اینکه جمعه دیروز به درگیری بین تظاهر کنندگان و نیروهای دولتی انجامید که متاسفانه تا به الان گفته میشه چیزی حدود 3 از اعتراض کننده ها کشته شدن و بالغ بر 125 نفر مجروح داشتند که امروز هم آقای قیس الخزعلی اعلام کرده در محل پل معلق و رصافه وسط بغداد و نزدیک در واقع منطقه الخضرا برای شهدای این حادثه اعلام عزای عمومی در محیط باز و در همون منطقه نزدیک به منطقه سبز رو اعلام کردن که تجمع در واقع اعتراضی خودشون رو در قالب مجلس عزا ادامه خواهند داد. البته تظاهرات بایستی اینجا من تأکید کنم که حق مسلم مردم به صورت مسالمت آمیز و دولت بایستی تمکین کنه نسبت به خواست و مطالبات و این دولتی که تشکیل شده بود هدف اساسیش در واقع پاسخ به مطالبات اعتراضات سال 2013 میلادی بود و بنابراین بود که این دولت دولت گذار باشه و انتخابات رو برگزار کنه، انتخابات سالمی که مورد تایید جامعه مدنی عراق باشه و محصول اون در واقع شکلیابی مجلس پنجم و از دل اون انتخاب رئیس جمهور، انتخاب رئیس پارلمان و انتخاب نخست وزیر، سران در واقع سه رکن قانونی عراق از دلش بیرون بیاد و انتخاب بشه.
خیلی متشکرم آقای فردوسی پور، ممنون از توضیحاتتون، خدا نگهدار. درباره پشت پرده تظاهرات در عراق نسبت به نتیجه انتخابات پارلمانی گفتگو داشتم با مجتبی فردوسی پور، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در اردن. شکست راهبرد دزدی دریایی آمریکا در مواجهه با نیروی دریایی سپاه موضوع گفتگوی سیاسی امروز رادیو گفتگو هست. این برنامه ساعت 17:30 دقیقه به صورت زنده تقدیم شما خواهد شد که میتونید که از پخش رادیو گفتگو و همچنین از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید. سوال پیامکی برنامه امروز: به نظر شما سلی محکم ایران با آمریکا و شکست راهبرد دزدی دریایی آمریکا چه پیامی برای ملت ایران و ایادی استکبار دارد؟ یک، اقتدار منطقه‌ای، دو، دست برتر ایران در چالزنی‌های سیاسی، و سه، موارد دیگر. پاسخ رو به 30,035 پیامک کنید. ۹۱۳، ۵۶، ۸۹ پیامک فرستادن که وعده خداوند متعال به نصرت کسانی که دین خدا را یاری کردند و درود بر سربازان و دلاور مردان نیروی دریایی سپاه پاسداران. و علاوه بر شرکت شما از شنونده در سوال پیامکی امروز که خدمتتون عرض کردم، پیامک‌های دیگری هم به دست ما رسیده. 910-93-59-52 درخواست کردن که درباره حقوق بازنشستگان صحبت بشه، و همچنین 919-97-98-72 هم درباره وضعیت نیروهای پیمانی و پیمانکاری و تبدیل وضعیت اونها هم درخواست کردن که بررسی و پیگیری بشه. پاموت در خصوص حذف ارز 4200 تومانی موضوع گفتگوی پایانی رویداد امروز هست با جناب محمد خدابخشی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. آقای خدابخشی سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستم.
باشکم آقای خدابخشی، اول در بخش خبر این موضوع بفرمایید که قرار هستش که ارز 4200 تومانی حذف بشه.
ببینید، ما صحبت هایی که در کمیسیون برنامه بودجه با دولت داشتیم، با سازمان برنامه بودجه، درخواستی که الان دولت داره در واقع دو قسمت هست. یک قسمتش، یعنی یکی از خواستهای دولت اینه که 8 میلیارد دلاری که مجلس مجوز داده برای تأمین کالای اساسی و دارو، این 8 میلیارد دلار رو میگن که کفایت نمیکنه، افزایش بدید به 12 میلیارد و 600 میلیون دلار. این در واقع یکی از خواستهای دولت. خب
بله،
منتها قسمت بعدیش این که در حقیقت بازنگری بشه برای این که به کدوم کالاها ارز ترجیحی، یعنی ارز 4200 تومانی داده بشه. پیشنهاد خود دولت حفظ ارز ترجیحی برای دارو و برای گندم هست و بازنگری برای سایر کالاها، که ما با تفاوت ارزی که آزاد میشه رو با یک سازوکاری برگردونن به خود مردم، چون انتقاداتی که داشتن تا الان کارشناسان در خصوص ارز یارانه‌ای این بوده که به صورت یک بخش قابل توجهی از این منابع هدر میره و به هدف اصابت نمیکنه، میخوان به این شکل این رو در واقع به نوعی جبران میکنن. این رو در واقع دولت قبل از اینکه لایحه رو بیاره اومده رایزنی کرده، در واقع یک نظر استنباطی گرفته از مجلس، از کمیسیون برنامه بودجه اومده صحبت کرده. خب ما خواستیم که این دوتا موضوع رو در واقع به صورت مجزا دنبال بکنه. این افزایش 8 میلیارد دلار به 12 میلیارد و 600 میلیون دلار هیچ 12 میلیارد و 600 میلیون دلار هیچ مشکلی نیست، یعنی مجلس قطعا موافقت میکنه، هیچ مشکلی هم نیست، چون تأمین کالای اساسی و دارو برای ما مهمه، انجام میدیم، موافقت میکنیم حتما. منتها قسمت بعدیش که عرض شود که بازنگری بشه در کالاهایی که داره ارز 4200 تومانی بهش میدیم، اون رو در واقع باید تأمل بیشتری بکنیم، به دلیل این که اگر که از یک کالایی عرض شود که از نهاده دامی ارز 4200 تومانی رو حذف بکنیم و این رو آزاد بکنیم، خب ما باید تحلیل حساسیتی انجام بدیم، اثر روانی این آزادسازی رو روی بازار باید بررسی بکنیم، ببینیم که واکنش مردم نسبت به این چگونه خواهد بود، واکنش بازار چگونه خواهد بود. بعد تصمیم درستی گرفته میشه. با اون قسمت اولی که عرض کردم افزایش منابع ارزی هست هیچ مشکلی نیست، برای قسمت دومش نیاز داره به تأمل و بررسی بیشتر. حالا بسیار باید یک اولویت بندی انجام داد، همون فعلا همین انجام داد بین نهادهای دامی روغن به طور مشخص شود که اگه قرار باشه از بین کالای مختلف این ارزش از 20 تومانی حذف بشه، به نظر من خود نظر شخصی خود منه اینی که در واقع روغن اولویت بالاتری داره برای اینکه حمایت بشه از تولید داخل و بریم به سمتی که این کالا رو خودمون تولید بکنیم و ما رو برای بعد کلا پیشنهاد دولت رو دید کالای مختلف و منتظر هستیم که دولت رسما لایحه رو به مجلس ارائه بده، موقع تصمیم قطعی خواهیم گرفت انشاءالله.
لایحه جداگانه قرار است به مجلس داده بشه یا در بودجه سال آینده موضوع بررسی میشه؟
من فکر کنم که لایحه جداگانه دولت خواهد داد، البته خب با توجه به این که ما بودجه 1401 رو هم به زودی خواهیم داشت 15 آذر،
درست،
در آخر دولت هم باید تصدیق کنه چون فرصتی هم باقی نمانده، اما این درخواست دولت مربوط به سال 1400 هست،
درست،
برای 1401
هنوز تصمیم گیری نشده.
آره تصمیم گیری نشده.
بسیار خوب،
بحث شد.
متشکرم آقای خدابخشی، ممنون از توضیحاتتون، خدا نگهدار.
قربان شما،
شما درباره حرفا و حدیث ها در خصوص حذف ارز 4200 تومانی گفتگو داشتم با محمد خدابخشی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. از آن شنونده به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. تشکر میکنم از توجه و همراهی شما با این برنامه. یک بار دیگه موضوع گفتگوی سیاسی امروز رو خدمتتون عرض میکنم: شکست راهبرد دزدی دریایی آمریکا در مواجهه با نیروی دریایی سپاه. این برنامه ساعت 17 دقیقه از پخش رادیو گفتگو تقدیم شما خواهد شد. از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید که این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید. در بخش سوال پیامکی هم میتونید که همچنان مشارکت داشته باشید و به این سوال پاسخ بدید که به نظر شما سیلی محکم ایران با آمریکا و شکست راهبرد دزدی دریایی آمریکا چه پیامی برای ملت ایران و ایادی استکبار دارد؟ یک، اقتدار منطقه‌ای؛ دو، دسته برتر ایران در شانه زنی های سیاسی؛ و سه، موارد دیگر. پاسخ رو به 30,035 پیامک کنید. ساعت خوب رو پیش روتون داشته باشید. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر همراهان گرامی و ارجمند. مجله تحلیلی خبری رویداد رو شنیدید، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان همراهتون هستیم از تهران. پخش شبکه رادیویی گفتگو، دو برنامه از بخش اول باقی مونده که برنامه راه حل رو در ساعت 13:15 تقدیمتون خواهیم کرد و پایان بخش برنامه‌های این بخش هم گفتگوی اجتماعی است که همکارانم به صورت زنده این برنامه رو تقدیم شما هموطنان عزیز می‌کنند. همراه ما باشید با برنامه‌های